ساعت 17 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. در دومین روز از نشست مونیخ، چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی خواستار همکاری جهان با مردم ایران شدند. ابراهیم رئیسی اعتراضات سراسری در ایران را به دشمنان نسبت داد. قیمت دلار در بازار ارز ایران به مرز 48,000 تومان رسید. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. در جریان دومین روز از کنفرانس مونیخ، میزگردی درباره اعتراض‌های سراسری در ایران با عنوان زن زندگی آزادی برگزار شد. شاهزاده رضا پهلوی در این میزگرد از جمله تاکید کرد که مردم ایران انتظار دارند جامعه جهانی از آرمان آنها یکپارچه حمایت کند. مسیح علی‌نژاد با اظهار خوشحالی از اینکه در نشست امسال دیکتاتورها حضور ندارند، از جامعه جهانی خواست به همکاری با جمهوری اسلامی پایان دهد و دست یاری به مردم ایران بدهد. نازنین بنیادی نیز در این میزگرد به نقش زنان در اعتراض‌ها پرداخت. در میزگرد همچنین باب منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، و هانا نیومن، نماینده پارلمان آلمان، نیز به ارائه دیدگاه‌های خود پرداختند. ابراهیم رئیسی بار دیگر اعتراض‌های سراسری در ایران را به دشمنان نسبت داد و بدون ارائه شواهد گفت کشورهای مذاکره کننده با ایران میز مذاکره را ترک کردند و در خیابان ادامه دادند.
میز مذاکره را ترک کردند، اعلام کردند که ما می‌خواهیم در خیابان کارمون رو دنبال کنیم. محاسبه غلط، بارها این اشتباه رو مرتکب شدند. یک بار دیگر این محاسبه غلط رو کردند.
گفتهای ابراهیم رئیسی در حالی است که آمریکا و سه کشور اروپایی طرف برجام از ابتدای دولت رئیسی بارها از جمهوری اسلامی خواستند به مذاکرات احیای برجام بازگردد یا توافق آماده امضا را به تعویق نیندازد. ابراهیم رئیسی که در حضور علی خامنه‌ای سخنرانی می‌کرد همچنین مشکلات اقتصادی را فتنه خواند و بدون ارائه راهکار وعده داد تمامی مسائل ارضی و شرایط تورمی را حل کند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه کمک‌های ایران به فلسطینیان ادامه خواهد یافت گفت نظام در این زمینه ملاحظه هیچ کس را نمی‌کند و به هر طریقی که بتواند به کمک‌هایش ادامه خواهد داد.
ما ملاحظه هیچ کس را نمی‌کنیم. حقیقت را با صدای بلند بیان می‌کنیم. از ملت فلسطین حمایت می‌کنیم، دفاع می‌کنیم. می‌گیم هم که دفاع می‌کنیم از به هر طریقی بتوانیم دفاع میکنیم.
علی خامنه‌ای همچنین با انتقاد از آن چه ایران هراسی خواند گفت دلیل ایران هراسی حمایت جمهوری اسلامی از فلسطین است. در جریان دیدار روز شنبه خامنه‌ای، ابراهیم رئیسی نیز مشکلات اقتصادی را فتنه خواند که در خبر قبلی شنیدید. در ادامه ثبت رکوردهای جدید، قیمت هر دلار آمریکا روز شنبه در بازار ارز ایران به مرز 48,000 تومان رسید. بهای دلار در نخستین ساعات روز شنبه حدود 48,000 تومان معامله شد و در ساعات بعدی نیز با نوسان همراه بوده است. سایر ارزها نیز در نخستین روز هفته افزایش قیمت داشت و بهای سکه نیز به روند صعودی خود ادامه داد. محمد رضا فرزین، رئیس بانک مرکزی، چند روز پیش گفت 6.5 میلیارد ارز نیمایی طی 40 روز به بازار تزریق شد. رسانه‌های اقتصادی از جمله تجارت نیوز این سخنران را نگران کننده خواندند و قیمت سعودی دلار در بازار ارز را توزیع بیش از 100 هزار میلیارد تومان راند توصیف کردند. و به سایت حالوش که حدود 10 روز پیش از تجاوز به یک زن در بازداشتگاه اطلاعات سپاه در زاهدان خبر داده بود، روز شنبه گزارش داد 3 زن دیگر نیز که همزمان با او بازداشت شده بودند نیز مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. به نوشته حالوش که خبرهای سیستان و بلوچستان را پوشش میداد، این 3 زن در اعتراضهای 8 مهر ماه موسوم به جمعه خونین زاهدان بازداشت شدند و پس از آزادی در صدد خودکشی بودند. مقامهای قضایی جمهوری اسلامی هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. یک روز پیشتر رسانه‌های جمهوری اسلامی گزارش دادند که فرماندهی سابق انتظامی چابهار که به تجاوز به یک دختر بلوچ متهم بود به 15 ماه حبس محکوم شده است. نظامیان اوکراینی هشدار می‌دهند روسیه در آستانه نخستین سالگرد تهاجم نظامی علیه اوکراین به حملات خود شدت بخشیده و مستشاران ایرانی احتمالاً برای آموزش تسلیحات جدید در مناطق اشغال شده لوهانسک مشاهده شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین میگوید نه تنها پهپادهای ایرانی در آسمان آن کشور، بلکه آنچه مسکو در ازای دستیابی به این پهپادها به تهران تحویل میدهد نیز باید برای جامعه جهانی نگران کننده باشد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آنا رایسکایا.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در گزارش روزانه خود اعلام کرد در مناطق اشغال شده استان لوهانسک گروهی از مستشاران ایرانی دیده شدند که بر اساس این گزارش به نظامیان روس استفاده از پهپادهای تهاجمی را آموزش می دهند. این اولین بار نیست که مقامات اوکراینی از حضور مستشاران ایرانی در پایگاه‌های روسی خبر می دهند. پایگاه‌هایی که پهپادهای انتحاری به اوکراین از آنجا پرتاب شدند. اما این اولین بار است که حضور این مستشاران در استان لوهانسک گزارش می شود. در کنار نبردهای سنگین در استان دونیتسک، حملات ارتش روسیه به شهر کرمینا در استان لوهانسک که تاکنون چند بار دست به دست شده، مجدداً شدت یافته. از صبح شنبه اوکراین هدف حمله هوایی نیز قرار گرفته. جمعه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین طی پیام ویدئویی به شرکت کنندگان کنفرانس امنیتی مونیخ گفت زمانی که اوکراین ناچار است متحدان غربی خود را برای ارسال تسلیحات بیشتر متقاعد کند، کرملین رژیم ایران را به ارسال تسلیحات ترغیب کرده و به گفته وی نه تنها پهپادهای مرگبار در آسمان اوکراین، بلکه آنچه مسکو بابت آنها به تهران تحویل می‌دهد باید باعث نگرانی باشد.
The result is not only lethal Iranian drones in Ukrainian skies, but also something the Kremlin paid for it.
به عقیده رئیس جمهور اوکراین، روسیه ممکن است در ازای دستیابی به پهپادهای انتحاری در زمینه غنی‌سازی اورانیوم و دستیابی به تسلیحات اتمی به ایران کمک کرده باشد. شواهدی برای این ادعا در دست نیست. اما گزارش ها حاکی است روسیه تسلیحاتی که در اوکراین به غنیمت گرفته برای مهندسی معکوس به ایران تحویل داده و همچنین پذیرفته تسلیحاتی که ایران از سالها پیش درخواست کرده بود را به این کشور تحویل دهد. چندی پیش یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت ایران در آغاز سال جدید خورشیدی جنگنده، بالگرد و سیستم های پیشرفته دفاع موشکی از روسیه دریافت خواهد کرد. جمعه نیویورک تایمز با تحلیل تصاویری از پایگاه زیرزمینی عقاب 44 که به تازگی در ایران رونمایی شده احتمال داد جمهوری اسلامی برای دریافت جنگنده های سوخو 35 از روسیه آماده می شود. روی در این پایگاه نقش جنگنده کار شده که یادآور سوخو 35 است و مطابق تحلیل نیویورک تایمز ماکت از این جت در مقیاس واقعی در این پایگاه مستقر شده. کیریل سیمونوف کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید تصمیم گیری سختی پیش روی کرملین است.
این که روسیه چه چیزی در ازای دریافت پهپاد و سایر تجهیزات نظامی از ایران به این کشور تحویل میدهد از موضوعات جنجالی است. فناوری‌های هسته‌ای را کاملاً منتفی می‌دانم، هم با آن دلیل که روسیه مخالف گسترش تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه است و هم از آنجا که توانایی‌های ایران به گونه‌ای است که در این زمینه به روسیه نیاز ندارد. اما تسلیحات پیشرفته بحث دیگری است. ایران با تحویل پهپاد به روسیه خود را در موقعیتی قرار داده که به جای التماس همچون در سال‌های پیشین از روسیه طلب دارد و مسکو ناچار است این مطالبات را اجرا کند. عدم ارسال تسلیحات باب میل ایران مانند سوخو 35 و یا S-400 از مطالبات اسرائیل بوده و برای پوتین مناسبات خوب با اسرائیل در اولویت بود. اما دیگر نمیتوان یکی به میخ یکی به نعل زد. هرچند هم اسرائیل و هم روسیه همچنان خواهان ادامه این وضعیت هستند. اینکه اسرائیل تا کنون به اوکراین سلاحی نداده برای این است که روسیه به ایران سلاح ندهد، اما به زودی مشخص می شود آیا این سیاست کارآمد بوده یا نه و سرانجام روسیه چگونه با ایران تصمیه حساب کند.
مسکو و تهران همواره تأکید کردند همکاری فنی نظامی آنها در چارچوب قوانین بین المللی است. همچنین ایران گزارش ها درباره ارسال پهپاد به روسیه برای استفاده علیه اوکراین و یا حضور مستشاران خود را در این کشور همواره رد کرده. جمعه سفیر روسیه در اسرائیل تأکید کرد همکاری روسیه و ایران هیچ کشوری را تهدید نمی کند. آناتولی ویکتروف به روزنامه جروسالم پست گفت مسکو در تلاش است که تضمین کند هر فناوری که به دست شرکایش میرسد علیه اسرائیل به کار گرفته نشود. پنجشنبه گذشته رئیس جمهور اوکراین طی دیدار با وزیر خارجه اسرائیل در کیف گفت ایران به دشمن مشترک دو کشور تبدیل شده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
طبق گزارش دفتر آمار کمیسیون اروپا، مبادلات تجاری ایران و اروپا در سال 2022 میلادی نسبت به سال پیش از آن با رشدی 8% روبرو شده. بر این پایه واردات اتحادیه اروپا از ایران در سال میلادی گذشته 15% و صادرات به ایران 7% رشد داشته. اما چگونه با توجه به تاکیدهای فراوان مقام‌های جمهوری اسلامی بر تحریم‌های اقتصادی مبادلات تجاری با اروپا افزایش یافته است؟ احمد عربی، اقتصاددان در سوئد.
اروپا و به خصوص کشورهایی مثل آلمان و ایتالیا مایل بودند که این روابط بازرگانی خودشون رو نه تنها ادامه بدن با حکومت ایران، بلکه اون رو بیشتر بکنن. چرا؟ برای اینکه به هر حال اونا امیدوار بودن که این انگیزه‌ای بدهد به حاکمیت ایران برای اینکه به هر حال برجام رو نهایی بکنه، بپذیره. و این کشورها چندان همراهی نداشتن با کشورهای دیگری که قرار بود یا مایل بودن سختگیری کنن به حاکمیت ایران. و این توضیح میده که چرا بازرگانی خارجی حکومت ایران علارغم اینکه منطقه‌ای شده بیشتر با کشورهای همسایه انجام میگیره، اما نسبت به اروپا بیشتر شده. واردات ایران به شکل سنتی از قدیم الایام شامل تکنولوژی، ماشین‌آلات و صنایع پیشرفته بوده. چرا؟ برای اینکه به هر حال چین یا روسیه، یعنی کشورهایی که حاکمیت ایران تمایل داره که بازرگانی خارجیشون رو با اونها توسعه بده، این توانایی رو ندارن. و از قضا برخی از صادرات اروپا به ایران جزء مواردیه که مصرف دوگانه داره و حتی مشکوکه. از این گذشته وقتی به صادرات ایران به اروپا میرسیم، اونجا میبایست از مشتقات نفتی صحبت کرد و صادرات غیر نفتی، چرا که میدانیم که صادرات نفتی به اروپا به هر حال تحت تحریم هاست، عملا منتفی است و امکان بازگشت پولش هم وجود نداره. در نتیجه حاکمیت میبایست تکیه بکنه به صادرات غیر نفتی. و البته فراموش نشه که علارغم اینکه بازار فرش ایران در اروپا و جهان کاهش پیدا کرده، کوچکتر شده، ولی آلمان به خصوص هنوز که هنوز یکی از وارد کنندگان فرش ایرانه، یکی از به اصطلاح هاب ها و به اصطلاح کشورهایی است که از اونجا صادرات مجدد صورت میگیره. اگر الان ما در شرایط تحریمی نبودیم، طبیعتاً حاکمیت ایران تلاش میکرد که بیشترین بازرگانیش با اتحادیه اروپا باشه، به دلیل اینکه اون چیزی که مشکل ایران رو میتونه حل بکنه واردات تکنولوژی از این کشوراست، واردات فناوری نوینه. و حتی اگر قرار است صادرات نفتی هم انجام بشه، اروپا و کشورهای مشابه، فرضاً امریکای شمالی، مناسب ترین کشورها هستن برای تجارت. چرا؟ برای اینکه این کشورها اعتبار بالایی دارن و معامله با اونا ریسک ها رو کاهش میده و اعتبار بالا میبره. افزون بر این، با توجه داشت که اون ملزوماتی که به درد اقتصاد ایران خوره و میتونه باعث رشد اقتصادی بشه در روسیه نیست، در چین هم تا حد زیادی وجود نداره، بلکه خب کپی کاری اونجا میشه. و حتی میشه گفت که برخی از محصولات یا لوازمی که از چین وارد ایران میشه، اینها لوازم اروپایی هستن که اونجا به هر حال کپی شدن یا اینکه اونجا تولید میشن.
دیدگاه احمد علوی، اقتصاددان در سوئد رو شنیدید. اما 12 روز پس از زلزله مهیب در سوریه و ترکیه، شمار قربانیان در دو کشور به بیش از 46,000 کشته رسیده و کمک رسانی به زلزله زدگان نسبت به قبل شتاب گرفته. مقام های ترکیه روز شنبه تازه ترین آمار قربانیان را نزدیک به 39,700 تن اعلام کردند و با اشاره به اینکه در این زمین لرزه حدود 264,000 واحد مسکونی ویران شد، از کشف اجساد بیشتر در روزهای آینده خبر دادند. در سوریه نیز مجموع آماری که از سوی حکومت بشار اسد و دیدبان حقوق بشر سوریه ارائه می‌شود، حکایت از افزایش قربانیان به حدود 6,000 کشته دارد. گزارش ها و خبرهای بیشتر رو هم میتونید در وبسایت ما radiofarda.com ببینید و بخونید. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.